هزار واحدی بورس. شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه 25 بهمن ماه سال 1399 با رشدی 47786 واحدی به عدد 1,262,201 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با 12,555 واحد رشد به عدد 435,615 واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، تاپیکو، شپنا و وقدیر بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند.
شرکت ایران شیر، تولید کننده انواع شیرالات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توف نورد آلمان، تولید کننده شیرالات اطفاء حریق، با که سوخت CNG، شیرالات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزاتی پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل ابهر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
گل 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 ها، طعم غذا نهار و شام بوده با گل ها، چشنی ما نهار و شام بوده با گل ها، عطرش هست تو همه سفره های ایرانی ها.
با عشق آشپزی کنید، صنایع غذایی گل ها.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبه شده.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
بادمجون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خوراک بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون
چین چین
چین چین
به لطافت و تنوع میوه ها نرمی و لطافت بیشتر کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5 محافظت پوست رایحه‌ای دلنشین با ببک زیبا زندگی کنیم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاهوی خبر روی خط
اقتصاد
آنچه از تحلیل‌ها تعریف‌ها اطلاع رسانی انتظار دارید روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، شبتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم در برنامه امشب روی خط اقتصاد در این رادیو به شما سلام و خوش آمد میگم و سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو هم تبریک میگم، امام دانایی ها، و امیدوارم که این تبریک تنها میدونید که مسئولیت زبانی نیست، بلکه بر اساس سیره امام محمد باقر علیه السلام در برابر ذره ذره دانایی و دانشی که آموختیم مسئولی. این مسئولیت یک دین بزرگی است که امیدوارم در پیشگاه خداوند سربلند باشیم. برنامه امشب رو آغاز میکنیم با تاکیدات همیشه راجع به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فراموش نکنید با تغییرات دما در سراسر کشور صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی رو در دستور کار خودتون داشتید دقت بیشتری کنیم و امیدوارم که امشب به 3036-37 پیام کوتاه بزنید. اگر موافقی در باره این سوال اظهار نظر کنید که در برخورد با گرانفروشی نقش من و شما شهروندان چیست و برای نمونه اگر در بازار میوه بیدلیل گران میشه چه باید کرد؟ البته راجع به گرانفروشی راجع به همه چیز میتونیم بگیم، حتی خدمات مثل تعمیرگاه‌ها و بسیاری قسمت های دیگه. برنامه امشب به تهیه کنندگی سید وحید موسوی تقدیم شما شنوندگان میشه از تهران، در حالی که ساعت 19:08 دقیقه است، با این موضوعات که خواهید شنید. در برنامه امشب از چالش مالیاتی در بودجه 1400 و حذف برخی قوانین مالیاتی خواهیم گفت. به برنامه‌ریزی بلند مدت ساخت مسکن و تغییر نقش نظارتی دولت که گفته می شود در قیمت گذاری مسکن مؤثر است خواهیم پرداخت. به پرسش های مهمی می پردازیم درباره انحصار واردات برخی میوه ها در بازار میوه و تربار ایران و همچنین از آغاز واگذاری کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از امروز و بازتاب این در میان دارندگان سهام عدالت بیشتر خواهید شنید. همچنین در حوزه حمل و نقل از لزوم توجه به حمل و نقل و ترانزیت کالا برای بهبود تجارت خارجی کشور خواهیم گفت. سیاست‌ها و اقدامات دولت مردان در کدام نقطه قرار گرفته؟ همچنین آخرین اخبار بازار سکه و طلا را هم در این برنامه خواهید شنید. منتظر تفسیرهای بیشتر پیرامون این مسائل باشید. همه با همه در روی خط اقتصاد. شنوندگان عزیز، در حالی که ساعت 19:09 دقیقه به ما نشون میده در یک هوای مطبوع زمستانی، البته با رنگ و بوی بهاری و وزش باد نسبتا ملایم در دامنهای البرز و شهر تهران، همچنان سامانه 3036-37 این برنامه در اختیارتون هست برای اظهار نظر پیرامون موضوعات اقتصادی و آنچه که خدمتون اشاره کردم. با این حال همونطور که به آگاهی رسید لزوم توجه به حمل و نقل ترانزیت کالا برای بهبود تجارت خارجی کشور از جمله موضوعات مهمی است که اثر بخشی اون در اقتصاد و رونق و جهش تولید بر هیچ کس پوشیده نیست، اما سازوکارها و برنامه‌های اجرایی مربوط به این حوزه در چه سطحی قرار داره و آیا کافی این استراتژی برای پیشرفت اقتصادی و دادستفاد بین‌المللی ایران و استفاده مؤثر از این ظرفیت هست؟ آقای سید علی حسینی نایب رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و لوجستیک اتاق بازرگانی ایران به این سوالات بیشتر پاسخ خواهند داد. سلام و شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
جناب حسینی در خدمتتونم. مقدمه رو شنیدید، ارزیابیتون چیست از این مسئله؟
ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، ببینید ما در حقیقت برای بحث ترانزیت اول نیاز به یک اجماع تقریبا عمومی در و خواست عمومی در بخش اقتصاد حمل و نقلمون داریم، خواستی که باید از طرف فعالان بخش خصوصی و در حقیقت مدیران دولت در این بخش از یک جای شروع بشه و این رو باعث بشه که ما بتونیم ترانزیت رو بالا ببریم. در آخرین آمارهایی که اعلام شده ما حدودا ترانزیتمون نسبت به سال گذشته نزدیک به 40% افت داشته. با توجه به اینکه کشور ایران از نظر استراتژیک و از نظر جغرافیایی بهترین مکان برای کریدورهای ترانزیتی هست، به دلیل مشکلاتی که وجود داره و به دلیل قوانینی که در کشور وجود داره، متاسفانه ما نتونستیم از این ظرفیت خدادادی استفاده بکنیم و این بخش اقتصادمون رو پویایی ببخشیم. با توجه به اینکه ما در این بخش عملا هیچ هزینه‌ای رو، هیچ ارزی رو از کشور نه تنها خارج نمی‌کنیم، بلکه بخش عمده‌ای هم ارز وارد کشور میشه. من در خدمتتون هستم، اگر مواردی هست بفرمایید که من توضیح بدم خدمتتون.
موضوع راه‌ها در ایران موضوعی است که قرن‌ها در کشور میان مردم مطرح بوده و واقعا گزاف نیست وقتی میگیم راه‌های مواصلاتی ایران قرن‌ها در جهان مطرح بوده، به جهت اینکه صده‌های مختلف امتیازاتی گذرگاه‌های ایران داشتن از نظر دسترسی، ایمنی و مقرون به صرفه بودن که این وضعیت‌ها در جهان زبان زد هست. ولی چطور ممکنه که از دید مورخین و جوامع مختلف ایرانی در طول تاریخ این هست، ولی امروز اونی که باید در کلام شما من استنباط نمی کنم یا اونطور که باید به فعلیت نمی رسه، آیا این هم وابسته به خارجه؟
متاسفانه خیر. ما حالا
متاسفانه خیر یعنی چی؟ یعنی کاش وابسته بود؟
نه.
آها، منظورتون خوشبختانه خیلی؟
خوشبختانه خیلی. یعنی حالا اگر اون بحث سیاسی منطقی رو بیرون ببریم، ببینید تجارت مسیر خودش رو پیدا خواهد
و مسائل سیاسی هم بالاخره روزی تمام خواهد شد.
ببینید علارغم همه این مواردی که هست و همه این مسائلی که هست، تجارت و اقتصاد راه خودش رو پیدا میکنه و بهترین مسیر رو برای کار انتخاب میکنه. ترانزیت هم بخشی از تجارت بین المللی هست.
درسته.
ما به دلیل بنادری که در جنوب کشورمون داریم، بنادر شهید رجایی، بندر چابهار، بندر بوشهر و بندر امام و بندر خرمشهر و آبادان که در جنوب کشورمون وجود داره، و با توجه که ما 90% در ایران تجارتمون با از طریق دریا داره اتفاق میفته، و بلافاصله بنادری که در شمال کشورمون داریم، و با توجه که ما 15 تا کشور دوره از اطرافمون همسایه داریم که تقریبا من فکر میکنم ایران جزء معدود کشورهایی در دنیا هست که 15 تا همسایه بالقوه داره، که همه اینا میتونن این ارتباطات رو برقرار کنن. جدایی از این مسئله، ما در کنار کشورمون از همسایه‌هامون افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان کشورهایی هستن، و اگر بخوام اقلیم کردستان هم در نظر بگیریم به عنوان یک منطقه کشور خود مختار، مناطق و کشورهایی هستن که از لحاظ اقتصادی به دریا راه ندارن و بهترین دریاهاشون در حقیقت مسیر که دریا دارن در حقیقت ایران هست. شما ببینید با توجه به همه این تحریما، به دلیل نیازی که کشور افغانستان به بندر چابهار ما داشت، آمریکایی‌ها بندر چابهار رو از تحریم درآوردن بیرون. یعنی ببینید نیاز به بندر و نیاز به ترانزیت یک بحث کاملا ثابت شده در اقتصاد هست. حالا ما چقدر اومدیم از این موضوع ترانزیت استفاده کردیم؟ متاسفانه خیلی کم. یعنی ما علارغم اینکه این موضوع میتونه اشتغال بسیار زیادی در مناطق از غذا کمتر توسعه یافته کشورمون به وجود بیاره، مثلا در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسانهای جنوبی و رضوی و شمالی، این طرف آذربایجان هامون، این طرف کردستان، ایلام، بخش های محروم خوزستان، تقریبا مرزمون که به وجود بیاره و گرگان، مثلا استان گرگان، استان گلستان که به وجود بیاره، ما و بتونیم یه توانمندی های خاص رو در بخش حمل و نقل بین‌المللی سازمان دهی کنیم، به دلیل مغایرت های بخشنامه‌ای، دخالت های سازمان های مختلف در بحث ترانزیت و یه بخش هم البته قاچاق سازمان یافته که وارد بحث ترانزیت ما شده که کم هم از خیلی نیست و این باعث شده که در عمل بخشنامه های صادر بشه و رویه هایی در کشور حاکم بشه که ما تو بحث ترانزیت واقعا دچار مشکلات بسیار زیادی شدیم و این واقعا زیبنده کشور ما نیست. با توجه به این ساختاری که داره و همون که شما برشمردید، ما در مسیر جاده ابریشم قرار داریم، در قسمت دیگه ما در کوریدور شمال جنوب قرار داریم.
بله.
و شما میدونید که این مسئله بسیار مسئله مهمیه. همین الان که خیلی الان اعلام میکنن که آقا ترکیه رفته مسیر دیگه، کوریدور دیگه رو انتخاب کرده، بهترین مسیر و اقتصادی‌ترین مسیر برای کامیون ترکیه که بتونن برن افغانستان یا بتونن برن ترکمنستان یا بتونن برن آسیای میانه، ایران هستش. به دلایل مختلف که حالا یکیش سوخت امنیت، ارزانی طول مسیر، تمام مواردی که هست، ببینید اینها نشون میده که ما قابلیت و مزیت‌های بسیار زیادی توی این حوزه داریم، ولی این طرف متاسفانه به دلیل تعدد سازمان‌های درگیر در ترانزیت و نداشتن یک متولی در حقیقت مقتدر تو این بخش، ما نتونستیم از این ظرفیت من استفاده کنیم و متاسفانه سال به سال این در حقیقت ظرفیت بحث ترانزیت ما داره کمتر میشه.
اونچه که من خیلی خلاصه فقط ازتون بپرسم چون فرصت ما محدود هست، اونچه که الان وزارت راه شهرسازی در دولت این رو در دستور کار قرار داده که بتونه حتما مسیرهای موجود رو احیا بکنه و تقویت بکنه، و حتی دیدیم در سخنان وزیر امور خارجه که به زودی بار دیگر راه ابریشم قدیمی و تاریخی ایران از طریق مسیرهای چابهار احیا خواهد شد، این رو چگونه میبینید؟
ببینید امروز ما جلسه داشتیم با وزیر محترم راه شهرسازی، ایشون هم رو بحث دیپلماسی حمل و نقل و دیپلماسی در حقیقت اقتصادی حمل و نقل صحبت کردن. این بله این ببینید ما اگر بخواید کوریدورهای جدید رو باز کنیم و کوریدورهامون در ثبات داشته باشه، ما نیاز به یک سری تفاهم نامه های دو جانبه داریم یا تفاهم نامه های چند جانبه. یعنی مثلا فرض کنید مسیر تا ایران، عراق و سوریه،
همین که تازه چند روز پیش باز شد.
بله مثلا این بار همه هنوز به نتیجه کامل نرسید، ولی نیاز به یک تفاهم نامه سه جانبه داره. یا مسیر مثلا فرض کنید افغانستان و ازبکستان یا افغانستان و تاجیکستان و ایران، اینا نیاز به تفاهم نامه هایی داره که باید اینا در مسیر دیپلماسی و در مسیر دولت باید انجام بشه، باید این تفاهم نامه انجام بشه. یا مثلا ما یک ظرفیتی داریم، ظرفیت پیمان اقتصادی اوراسیا که ایران هم عضوش هست، که ما باید بریم اونجا این تفاهم نامه ها رو بیاریم با این کشورهایی که عضو اوراسیا هستن به صورت دو جانبه یا چند جانبه بگذاریم. اینها میتونه کمک بکنه، ولی ما اشکال عمدهمون یه بخشش میتونه این باشه، ولی اشکال عمده متاسفانه در تعدد سازمان هست. امروز وزیر محترم قول دادن و معاونینشون که مجددا شورای ترانزیت احیا بشه، که این شورا میتونه سازمان ها رو دور یک میز جمع بکنه و تا حد زیادی از این تداخل ما رو نجات بده. ما خیلی امیدوار هستیم که بتونن با این ریکرت فرایند ها رو تا بخش زیادیش رو کم بکنن و در مسیری به حرکت در بیاد که ترانزیت ما در حقیقت تسهیل بشه. ترانزیت ایران اگر تسهیل بشه، ما علارغم همه تحریم و همه فشارا مشتریایی داریم که میتونن هنوزم با ما کار کنن.
بسیار. میتونم یه عدد تستی ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
پیشبینی شما و همکارتون در اتاق ظرفیت ارزاوری و آیدیش برای کشور چقدر؟ اگر ما فقط سرمایه‌گذاری کنیم روی توسعه راه‌ها و زیرساختان ریلی و جاده‌ای و توجه همه جانبه به بنادرمون.
ببینید الان خب من نمیدونم دقیقا شما بگم. فقط مسئله که هست، ما ترانزیتمون در دو تا قسمت هست. قبول دارم. یه ترانزیت سوخت داریم، یه ترانزیت غیر طریقت سوخت داریم، ترانزیت خشک داریم، که اینا هر دوتاش برای هر کدوم باید جداگانه بررسی بشه. عددی نمیتونم دقیقا بهتون بگم، ولی به شدت ترانزیت عدداش به صورت شاخصای خیلی سریع حرکت داره، رشدش بسیار سریع. یعنی به معنی که شما بتونید مسیر ترانزیت رو تحصیل بکنید، بلافاصله تو بازار اثر خودشون میذاره. ولی عددی دقیق نمیتونم چون ما بررسی نکردیم و نمیتونم الان یه عددی بگم، حقیقتش مقداری غیر علمی هستش اگه بخوام یه عددی بگم.
خیلی متشکرم.
ولی من نظرم این است که اگر مایل باشی مثلا یه برنامه راجع به این موضوع شما توی رادیو اقتصاد داشته باشید و ما از فعالان به خصوص در استان خراسان دعوت کنید و بیان اینا و
حتما. ولی فراموش نکنید که حتما شما در تماس مجازی با همه همکاران و دوستانتون، ما در ایران نیاز داریم به یک ارزیابی که مزیت‌های نسبی بخش‌های مختلف رو بتونیم بسنجیم، آنطور که اشاره کردید. و ما مثلا در اتفاقاتی که در کشورهای شمالی خودمون افتاد یا از طریق مسیری که در چین بود، ایران دور نخوره و ما بتونیم که با یک نوع انفعال سیاسی به موقع همراه تو موقع خاص همراه نشیم و بتونیم فعالانه عمل کنیم.
جناب خیرخواه، کوتاهی و کمکاری از ماست. ما اگر کوتاهی و کمکاری نکنیم و برنامه خوب داشته باشیم، مطمئن باشید مشتری ها جای دیگه نمیرن. ایران بهترین مسیر و بهترین مکان در این کار. من اینو کاملا بهش اعتقاد دارم.
دنبال میکنیم حتما باتون یه مصاحبه مفصل‌تری با دوستان تو خواهیم داشت.
حتما شما دعوت کنید، ما هم سعی میکنیم از طریق کمیسیون دوستان رو بخوایم که در این جلسه شرکت کنه. یه بحث خیلی جالبی بود با هم داشتیم.
عددش هم در میاریم که چقدر بتونیم رقابت کنه با درآمدهای نفتی ایران. اصلا یه نیاز متشکرم آقای حسینی. ایران بدون نفت رو بیشتر فکر کنیم. ایران بدون نفت با مزیت‌های قدرتمندی که میتونه ایجاد بکنه به عنوان انحصارات خاص کشور ایران. شب بخیر و خدا حافظ.
ترانزیت نفت رو میخواییم
آقا؟ نه اونو قبول دارم.
ترانزیت
نفت بله بله بله، اون مسئولیت نفتی خودمون رو نمیخواییم، خودمون رو بقیه دستان داره که فکر میکنم
فقط با
نفت.
متشکرم.
حتما بهتون
صحبت. همین بخشنامه‌ای بود که وزارت نفت اعلام کرد که نمیتونید، که حالا خوشبختانه بخشنامه لغو شد. و من شنیدم امروز که اقلیم کردستان مجددا درخواست کرده که ما ترانزیت رو از اون مسیر شروع کنیم.
خیلی خوبه.
به نظر من خبر خوبیه.
بله شبتون بخیر. حتما خداحافظ.
در خدمت شما هستم.
باید کار کرد و باید حل کرد. این حاصل آن چیزیست که از این گونه مصاحبه ها میفهمم و اصلا معتقد نیستم که کاری که مربوط به امروزه به فردا بندازیم، چرا که تنها مردم ضرر میکنن. همین نوسته 15-35-38 نمیشن. آیا بهتر نیست که دولت فقط مجری باشه و مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه به عهده نخبگان جامعه با بهره‌مندی از برآیند خرد جمعی قرار بگیره؟ این آقای علی تفتی فرستادن. علی آقا قربون شکل، اون چیزی که شما اشاره میکنید دقیقا تأکید بند اول گام دوم انقلاب هست که در بیانیه حضرت آقا آمده و توصیه تنها به خاطر این نیستش که بریم دکتر مهندس بشیم، بریم فارغ التحصیل رشته علوم انسانی بشیم. شک نکنید که در ذات بیانیه گام دوم انقلاب علمی عمل کردن هم هست. بنابراین نمیشه شما فارغ التحصیل دکتر مهندسی دانشگاه باشید بعد خروجیاتون خروجی غیر علمی باشه، جامعه فقط بگه من مشکلاتم همچنان در مثلا 100 تا بوده، با این همه دکتر مهندس که حقوقشون رفته بالا بازم 100. علمی همینی که شما میگید. پرسیدیم شب از شما که در برخورد با گرانفروشی نقش من و شما شهروند ایرانی چیست؟ برای نمونه اگر در بازار میوه بیدلیل گران میشه چه باید کرد؟ که من حالا یه تعریضی هم به پرسش همکار استادم آقای موسوی زدم، گفتم که همه چیز حتی خدمات، برای چی میبایستی که ما قاعده رو بشکنیم؟ میرید شما تو دفتر یک وکیل، میگه تعرفه رسمی قوه قضایی عددش این هست، ولی شما معادل اینم باید به حسابی که بهت میگم برزی. اصلا پذیرفته نیست به هیچ عنوان. و خیلی جاهای دیگه میرید تو مطب دکتر فوق تخصص، میگه شرمنده و جلو به همه مریضا رو وادار میکنه که اسکناس بهش بدن و میگه کارتخانم خرابه و ندارم. اینا رو از یه جای یه زنجیره‌ای داده، یکیش همین هست. بسیار شب بخیر. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امکان قیمت گذاری مسکن توسط دولت وجود نداره گفت وام خرید مسکن به پروژه های خود مالکی پرداخت میشه. پرسش مهمی در این میان مطرح میشه که نظارت ها به کجا رسید و چرا درباره آینده بازار و قیمت مسکن باید اینطور با ابهام سخن گفت با توجه به تحولات بازار؟ پس مسئولیت دولت در این بین چیست؟ آقای دکتر باقی‌پور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران به این سوالات پاسخ میدن. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
این لگاریتمی که دولت داره ازش صحبت میکنه بسیار بسیار تعجب انگیزه، اونم دولتی که در همه جای جهان میدونیم که دولت ها محاسبه گرن، و چطور اینطور میگه قادر به قیمت گذاری مسکن نیست و چرا اینگونه؟
عرضم به خدمتون که ساخت مسکن برنامه‌ریزی مدون و مشخصی داده که از سه مرحله پیش از تولید، زمان تولید و بعد از تولید تشکیل میشه. اما برای موضوع تعیین قیمت به صورت دستوری، در صورتی که زیرساخت‌های اولیه فراهم نباشه نمیتونیم جایگاه اقتصادی برای دولت مستقر باشیم. اگه بخوایم کاملا این موضوع رو کالبد شکافی کنیم، در هر مرحله باید این الزامات رو بررسی کنیم تا ببینیم دقیقا دولت در کدوم مرحله میتونه که اجازه تعیین قیمت داشته باشه. چنانچه دولت یا هر یک از نهادهای متولی بازار مسکن بخوان قیمت مسکن رو در مرحله پیش از تولید تعیین کنن، باید تمامی زیرساخت‌ها اهم از امکانات اولیه خدماتی مثل برق، آب، فاضلاب، تلفن، گاز و همچنین امکانات رفاهی مثل وسایل نقلیه عمومی، راهسازی، جاده، مراکز درمانی، آموزشی، خدماتی، فروشگاهی و همچنین زمین برای احداث پروژه مسکونی رو فراهم کرده باشن.
خب اینا که شما میفرمایید که اینا همش باید به شهرهای جدیده، ما داریم از پدیده صحبت میکنیم که تو خیابون من و شما یک طبقه و دو طبقه، کلنگی و غیر کلنگی، بافتای فرسوده و غیره، با هر شکل و شمایلی، با اشراف و شکافتن طرحهای جامعه و حادی شهری سر به فلک میزنه و داریم نگاه میکنیم. ما داریم راجع به یک سوداگری صحبت میکنیم که به نظر میاد دولت سرش رو برگردونه به سمت دیگری و نمیخواد ببینه.
نه خب ببینید، ما اگه این کالبد شکافی رو مرحله به مرحله بریم، چون حالا توی هر کدوم از این بخش ها در واقع الزاماتی مطرح هست که این امکان رو از دولت سلب میکنه. یعنی حالا
چطور دولت از من و شما مالیات میتونه بگیره؟ کد ملیمونو داره، الان برای بلیت مترو میگه کارت ملیت رو بده، ولی برای آنچه که اتفاق میفته نمیتونه تشخیص بده قیمت یه متر مسکن چقدره.
همین مرحله پیش از تولید، اگر ما همون در واقع مناطق شهری و داخله، حالا همون بافتای فرسوده و اینها رو در نظر بگیریم، وقتی که در واقع دولت میاد تو مرحله پیش از تولید عوارض ساختمانی و قیمت زمین که بسیار موثر هستن و طی دو سه سال اخیر دچار نوسانات مثبت شدن و تا چندین برابر افزایش پیدا کردن، هیچ پلنی براش نداره و تازه به این موضوع دامن میزنه، بنابراین تو مرحله پیش از تولید اصلا نمیتونه ورود به قیمت بده.
آقای دکتر، شما خودتون یک مسندی دارید به عنوان مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی، میدونیم که آنچه که به عنوان اجزاء ساخت مسکن هست قیمت مشخصی داره و قیمت دستمزد و ارزش سرمایه گذاری که ما بهش میگیم نرخ پول، اون هم دارای مشخصی است، دارای ارزش و قیمت های مشخصی است که اینها همه در اقتصاد تعریف شده است. چرا در ایران دولت به این قاعده اقتصادی قائل نیست؟
خب ببینید، وقتی که تمام این نهادهایی که فرمودید هیچ کدوم ثبات قیمتی نداره، نوسانات بسیار عجیب و غریبی توی بازار
داشته باشه، هیچ اشکالی نداره داشته باشه. بس. چرا مغایریم؟ اگر قرار باشه که قیمت تمام شده شما امروز 1000 تومنه ولی ممکنه 3 ماه دیگه بشه مثلا 20,000 تومن، شما اگر شفاف عمل بکنید مگه کسی میگه چرا؟ بالاخره پارامترهای اقتصادی همیشه در هر جای جهان بنا به دلایل معینی بالا پایین میشن. چطور ما میخوایم ایران مستثنا کنیم و اینطور ضرر رو به جامعه برسونیم؟
پس اجازه بدین یه خورده از موضوع خروج پیدا بکنیم، به خاطر اینکه اصلا ما واقع گرایی و واقع بینی تو این حوزه در دولت شاهد نیستیم. وقتی که در واقع توی همین طرح اقدام ملی مسکن میاد قیمت تمام شده مثل 3 میلیون تومان دولت تعیین میکنه، شما از من نه، از هر فعال اقتصادی توی این حوزه سوال بفرمایید که چقدر این عدد از واقعیت‌های در واقع ساخت و ساز به جور هستش. دور که چه از بکنم، کلن انگار این محاسبه